أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولین مسئله‌ای که در کتاب قضا مطرح شد این بود که این قضا یا در یه جامعه الهی و دینی تشکیل می‌شود یا در یه جامعه عادی. اگر در جامعه عادی شد که دیگه نسبی در کار نیست، یه ولیی از اولو الامر در بین نیست تا کسی رو به عنوان قضا نصب بکند، این حکمش وجوب کفایی است، نظیر سایر اموری که نظام اون جامعه بر اون امور متوقف است. هر امری که نظام جامعه بر اون متوقف باشد میشه واجب کفایی، خواه مسئله پزشکی باشد، خواه مسئله تعلیم باشد، خواه مسئله تأمین امنیت باشد و مانند آن. مسئله قضا هم همینطور است. نمیشه جامعه در یک جا زندگی بکنن، اختلافی پیش نیاید، سهو و نسیانی پیش نیاید، مسائل مالی پیش نیاید. در چنین جامعه قضا واجب کفایی است. گاهی واجب عینی میشود و اون در صورتی است که غیر از این شخص کسی عالم به احکام قضا باشد و صلاحیت اجرایی قضایی را داشته باشد، تو این شهر کسی نیست، بر اون میشه واجب عینی. پس اصلش واجب کفایی است و در صورت تعین میشه واجب عینی. این که مرحوم سید فرمودند به این که احکام خمسه رو قضا میآید به همین عناوین اعتباری است. پس گاهی واجب اصلش وجوب کفایی است، گاهی واجب عینی می شود که در این شهر غیر از این شخص عالم به احکام قضا نیست، یا اگر عالم به احکام قضا غیر از او باشد مدیریت اجرایی او را ندارد، این میشه واجب عینی. گاهی هم دائر بین واجب تعیینی و تخییری می شود. این شخص در دو رشته تخصص دارد، هم در رشته قضا هم در رشته تعلیم، هم می تواند تو آموزش پرورش و امثال ذالک باشد، هم می تواند تو دستگاه قضا باشد. این مخیر بین مسئله قضا و تعلیم است، این میشه واجب تخییری. اگر جنوب چه هیچ راهی جز مسئله قضا از شخص نیست، این دیگه واجب تعیینی نیست نه واجب تخییری. پس وجوب کفاییش در یه مقطع، وجوب عینیش در عینی یعنی عینی مقطع دیگر، وجوب تعیینیش در مقطع سوم، وجوب تخییریش در مقطع چهارم. گاهی اصلا واجب نیست، برای اینکه من به کفایی قیام کرده و این شخص یه رجحانی دارد، سوابق بیشتری دارد، این میشه مستحب برای او. با اینکه واجب کفایی است، من به کفایی قیام کرده، این چون سوابق بیشتری دارد، صلاحیت بیشتری دارد، برای او میشه مستحب. گاهی هم نه، مثل او زیادن و هیچ تعیین ندارد، میشه مباح برای او، یعنی امر عادی است برای او، قبول بکند یا قبول بکند یکسان است. این عروض احکام خمسه رو مسئله قضا در جامعه غیر ولایی. حالا اگر جامعه به برکت ولایت نظاممند بود که اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر داشتن، چنین جامعه قضا با فقط به عهده کسی که از طرف اون ولی امر نصب بشود، چنین که سایر سمت ها هم همینطور است. اگر برابر این آیه که فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، ولی امر از طرف ذات اقدس اله یا بلا واسطه مثل پیامبر، یا معل واسطه مثل امام، یا معل واسطه فی الواسطه مثل فقهای عادل، این نسب او و امر او تعیین کننده نظام اون جامعه است. پس در نظام ولایی قضا مال منصوبین از اوست، چون سایر کارا همینطوره. این مطلب دوم. مطلب سوم که باز برگردیم به اون مسئله هایی، مسئله ولایت فقیه را، مسئله سازماندهی این مطلب را، طرز ارائه می داشته باشیم که کشور به ولایت فقیه، این با مقبوره او البرهنزله و مشهوره عبی صدیقه و امثال ذالک و قول چارتا فقیه حل نمیشه. برای اینکه خب هم خیلی از فقها مثلا نقدی دارن، هم به اینکه با ادله حس و امثال ذالک نظام یک مملکت را نمیشه به دست فقیه به عنوان ولایت فقیه داد مگر اینکه از راه اون مسئله کلامی حل بشه. مسئله کلامی که ما ناچاریم تکرار بکنیم این است که اگر مسئله موضوعش فعل خدا باشد دیگه فقهی نیست، میشه کلامی. آیا خدا چنین کار می کند؟ آیا خدا چنین کار رو نمی کند؟ این کاری که مسئله که موضوعش فعل الله است، آیا پیغمبر نصر می کند؟ آیا معجزه می آورد؟ آیا کتاب نازل می کند؟ آیا ولی نازل؟ این مسئله که موضوع مسئله فعل الله است، این کلامی است. وقتی کلامی شد وجوب حرمتش هم کلامی می شود کماسی از هر. و از اونجا که بگذریم اگر مسئله فعل موضوعش فعل مکلف بود، آیا بر فلان امام این کار لازم است یا نه، میشه کار فقهی. آیا در نظام اسلامی فقیه میتواند همچه کار بکند یا نه، میشه مسئله فقهی. کجا قدرت فقاهت فقیه هست، میشه مسئله فقهی. مسئله که موضوع مسئله فعل مکلف باشد، مسئله فقهی است. حالا ما این آیه که فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، الله ذات اقدس اله روشن، رسول علیه و علی آله الله و تعالی وسن روشن، اولی الامر که فرمود اهل بیت علیهم السلام، اینها تا زمان حضور و ظهور جامعه می توانند از علم اینها و نسب و نص اینها استفاده کنند. اما زمان غیبت اینها چه کنند؟ دسترسی ندارن به ولی امر. اطاعت از ولی امر لازم است در حالی که دسترسی نیست. ما چجور از اینها اطاعت کنیم؟ یه بیان بسیار لطیفی بعد از فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دارن که این از بیانات بسیار لطیف صاحب جواهر است و اگر اون بیان حل بشود بسیار از مشکلات ما حل خواهد شد. و این است که اصل غیبت، مگر ما یه آیه داریم که فرمود در اصل غیبت این چنین بکنید، اون وقت تا در ذیل اون آیه روایاتی وارد بشود که اصل غیبت از که اصلی که امت به امامش دسترسی ندارد، خواه امامش غائب باشد یا در زندان باشد یا تحت نظر باشد. غیبت که دیگه حقیقت شرعیه ندارد، ما به لغت مراجعه کنیم یا به فقه و لغه مراجعه کنیم یا به روایات مراجعه کنیم که غیبت یعنی چی. مصداق بارز غیبت را گفتم مربوط حضرت ولی اسعر باقون فدا است. اما این حرف از حرف‌های بلند صاحب جواهر است که بعد از فرمایش شهید ثانی در مسالک این رو تو همین کتاب قضا ذکر میکنن. میگن عصر غیبت یعنی عصر غیبت ما شیعه که گرفتار غیبتیم بعد از امام صادق است. برای اینکه ما چه امام باشد و غائب، چه امام باشد و زندان، در عصر امام کاذب عصر غیبت است، در عصر امام رضا که مقبولیت است عصر غیبت است، عصر امام جواد عصر غیبت است، عصر امام هادی عصر غیبت است، عصر امام اگه امام کسی باشه تو خورش باشه کسی حق نداره با او دستو تو کنه بگه زندانه. این با امام غائب صلوات الله علیه مجمعین چه فرق داره؟ مگر الغیبه حقیقت شرعیه داره؟ مگر در قرآن آیه نازل شده؟ مگر روایت الغیبه رو معرفی کرده؟ وقتی امت به ما دسترسی ندارد، نه مقطعی، چند قرن، چند قرن یعنی چند قرن، خب میشه اصل غیبت دیگه. اگر این حل شد چه این که قابل حل است و از بیانات لطیف صاحب جواهر است، بعد وضع ما خیلی روشنه که ما میدونیم اصل غیبت چه بکنیم. یعنی اگر کسی مقبوله عمر ابن حنظله را دید، بعد گفت مورد اعتماد فقهاست، مشهور را دید گفت مورد اعتماد فقهاست، دیگه نمیگوید که این تکلیف اصل غیبت رو معین نکرده. این تکلیف اصل غیبت رو معین کرده. وقتی دسترسی به امام ندارید، حالا یا چون تو زندان است یا مغلول ید است یا در خانه زندانی است یا در پشت پرده غیبت است، اگر به ولی معصوم سلام الله علیه دسترسی ندارید، به حرفایی که مراجعه کنید فریر جهل احوال روات احادیث نو گوش اطاعت گوش دادن اطاعت کردن دیگر نه دیگه اطاعت کن اطاعت دیگه ولایت دیگه. اگر او ولی نباشد انسان اطاعت کند از کی؟ از مولا اطاعت میکند دیگر. به الله چه اختیاری دارد او بر ما؟ اگر او رو اطاعت کنید، یه وقت است که میگن حالا پدر از پیرمرد است یا فلان پیرمرد است، حالا احترام کنید. خب این یه ادب اجتماعی است، این که در دستور فقهی نیست. اما این که فرض اهل الاوان یقلدو واجبه دیگه، این وجوب تکلیفی است، وجوب الهی است. اگر وجوب الهی است پس معلوم میشه او از طرف ذات اقدس الهی هم چه سمتی رو دارد دیگر. پس بنابراین اگر چنان چم این اگر تثبیت شده است، یعنی ما اگر کلمه الغیبه روایتی آیه درباره الغیبه وارد شده بود، ما دنبال حقیقت شریعش بگشتیم. این که خدا در قرآن فرمود الغیبه زمان الغیبه، منظور از غیبت چیست؟ باید روایت تفسیر بکند اینها. اما ما یه چیزی در قرآن، این چیزی که در اصل غیبت این کار بکنید در اصل هیچ نداریم. اصلی که امت به امامش دسترسی ندارد، این گاهی در اصل این که امام سلام الله علیه غائب است، گاهی در اصل این که امام در زندان است، گاهی امام مغلول الید است ولو در زندان نباشد. این اصل اصل غیبت است. در چنین اصلی وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلام علیه پیش بینی کرد، لذا از ائمه دیگر این گونه از امور نسب نشده که نسب بکنیم. مثلا از امام باقر سلام الله علیه، از امام سجاد سلام الله علیه یک مسئول اداری نسب بکنن، مسئول قضایی نسب بکنن، مسئول فقهی نسب بکنن، یه همچیزی الان ما بابالی نیست. این وجود مبارک امام صادق که ریاست مذهب به نام اون ذات مقدس است، این برای اصل غیبت برنامه ریزی کرده. حالا که دسترسی ندارید به امام معصوم، به جانشینان اینها مراجعه کنید. اگر این فرمایش صاحب جواهر نظم فقهیش پیدا کند که قابل پیدا کردن است، و اگر منظور اصل غیبت غیبت یک حقیقت شرعیه نیست که ما فحص کنیم که منظور از اصل غیبت چیه، که نیست، بل وقتی که امت به امامش دسترسی ندارد، این اولوالامر سجاش محفوظه. این اولوالامر طوری نیست که ما بگیم دیگه حالا این آیه نباید عمل بشه. نه، اطیع الله هست، اطیع الرسول هست، اطیع اولوالامر هست. منتها اطاعت اولوالامر در اصل غیبت به این است که جانشینان اونها مطاع ما باشن. اگر این سامان بپذیرد، دیگه مسئله ولایت فقیه و امثال ذلک در حد حسبه و مورد نقد بعض جامعه، وقتی که میخواد بفهمد به این که کی اول ماه هست کی اول ماه نیست، نیاز دارد به یک حکم نهایی. این که شخص نیست که بگه خواهر فرق ندارد، من اگه نمیدونم فردا اول ماه هست یا نه، روز حرام هست یا نه، مسافرت میکنم، مشکل من حل میشه. میلیون ها نفر فردا میخوان سر کار برن سر کار یا نرن. اگر روز عید باشه خب سر کار نمیرن، اگر روز عید نباشه با سر کار برن. این میلیون ها بچه ها باید مدرسه برن، این میلیون ها این میمونه تو کار، یه نفر باید باشه حرف آخر رو بزنه. شورایی که نیست، شورای نیست که نیست، حتی در عصر اول که عصر خلافت بود، شورا یعنی شورا، شورا تشکیل شده است که خلیفه حیا کنند. ما شورا نداشتیم در اسلام که، حتی اونا شورا تشکیل دادن برای تعیین خلیفه واحد، شورا بی شورا، شورای ما در کار نداریم که، شورا شدنی نیست. بالاخره این کشور این ترافیک سنگینی چند میلیونی رو با چی حل کنیم؟ هر کس دید فردا روزه بگیرد، هر کس ندید روزه نگیرد. این نمازی ای چی؟ این حرمت کار شخصی نیست تا بگید من مسافرت بکنم احتیاط بکنم. یه نفر باید باشه حرف آخر بزنه. اگر نظم هست که به نظم امریکم که باید باشد، یه نفر باید باشد توی مملکت که معین کند که این میلیون ها نفر برن سر کار یا نرن، این میلیون ها نفر برن تو آموزش پرورش یا نرن. یه بی‌نظمی که یه روستای کوچیک 10-20 نفری، بله ممکنه بگن هر که برش ثابت شد که فردا این است که خب روزی نمیگیره، و که نشد که روزی، یا اگه کسی خواست احتیاط بکنه فردا مسافرت بکنه. این مال یه روستای کوچیک 10-20 نفریه. اما یه کشور 80 میلیونی که نمیشه به همین کار که هر کسی برای او ثابت شد که روزه بگیرد نگیرد، هر کسی برای او ثابت نشد، این نمیشه. این سنگ روز من میلیون ها کار دارن، میلیون ها چک دارن، میلیون ها قرارداد دارن، میلیون ها و میلیون ها. این باید کسی باشه حرف بنا آخر بزنه. این که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اول الامر در اون اصل وجود باره که حضرت امام صادق صلوات الله سلام علیه است، فرمود جانشینان من این کار بکنن. حالا این اگر رو خصوصیت است کاملا میشه الغا خصوصیت کرد از مسئله قضا و مسئله فتوا و علم. فتوا و علم هم همینطور است. خود اینها هم احتیاط کردند، همه خصوصیات رو هم بیان کردند. در مسئله قضا بیان کردن چندین روایت هست که مطابق اون آیات، چون قبلا بحث آیاتش خونده شد که حرمت قضا و اهمیت قضا و حرمت رشوه‌گیری زومیزی زیرمیزی اینها بیان شد، دیگه روایت هایی که در این زمین هست به یکی دو تاش اشاره میشه. مسئله علم هم همینطور است که باید عالمانه باشه، مجتهد باشه. حالا اگر یک ولی جامعه و شرایطی، یک کسی که متشرع است، عالم مسئله است، او رو نصب کرده، گفته به فتوای من عمل بکن یا به فتوای فلان مرجع عمل بکن، او یه راه دیگری دارد. غرض این است که این خود قضا اونقدر اهمیت دارد که در عصر امام سلام الله علیه، خب حکومت هم ولایت دیگه، نه فقیهن نه امامن. گاهی میگن که قد جعلته مثل معلمن و امثال داله، یا به سراب دوباره از فرمونداری فرمونداری شخص که این باید بده به نظامی به کارای ایلاری بازد در قواهی جوره نامه که ماهی کشتر نمیسی نامه که برای شرح دکتر آغازی قرار دادم یه جوره. این مربوطه به اون نامه ایست و اون حکمیست که امام معصوم دارد. حکومت معنیش همین دیگه، حکومت یعنی معلم بودن یا مثلا مجری امر بودن نیست. مسئله قضا اونقدر مسئولیت دارد که در همین باب اول که ایمان و عدل و امثال ذلک شرط است، روایت 10 این باب که علی ابن ابراهیم نقل میکند، میگوید به این که امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق، میگوید الان فعلا برای من نظرم چیز نیست، عبور کردن و انده این محمد ابن مسلم میگه از شاگردان حضرت دیگه. خب اینا به شاگردانشون خیلی بها میدادن. در همین رجال نجاشی آمده که عوانل به تقلب وارد محضر امام صادق سلام الله علیه شده است. وجود مبارک امام صادق به اون خدمتگزارشون دستور داد، فرمود که الغل و سعادت لعوان، برو اون بالش برای آقا پهن کن، یا بالش برای پتو رو برای آقا پهن کن که آقا رو پتو بشه. این مقامه. خب اون حجت با الهی برای فقیهی که خب بالاخره فخر او اینه که خدمت حضرت راهش بدن، این به جای رسیده که خود حضرت به خدمت گزارش بود که این وساده ای حال یا بالش است یا اون تشک است یا هرچه است، فهمود الغل وساده تل عوام. این کم مقام. خب حالا این فخر دنیا و آخرت این امان است که بوجود مبارک امام صادق صلوات الله علیه هم جهت بکنند دیگه. اینا شاگردانش رو می پروروندن. در اینجا محمد المسلم میگوید که الان فعلا یادم نیست که حالا یا امام باقر بود یا امام صادق صلوات الله علیه بود، در مدینه عبور میکردن و من هم پیش یکی از قضات مدینه نشسته بودم، مر بی ابو جعفر علیه السلام او ابو عبدالله علیه السلام و انا جالسون اندغازم بالمدینه، یکی از قضات مدینه یه جای بود، من هم کنارش نشسته بودم. فردا که خدمت حضرت رسیدم، حالا یا جلسه درس بود یا غیر درس، فدخلت علیه من الغد فقال لی ما مجلسون رأیت که فیه امسه، دیروز من تو را اونجا چه برای چه مناسبت دیدم؟ اونجا چه کار بکردی؟ این چی بود اونجا نشسته بودی؟ قال فقلت جوئلت فداک ان هذا القاضی لی مکرمون، این دوست من است و من محترم میشمارد، عنایت نسبت به من دارد، من رفتم چند دقیقه پیشش بشینم، همین کاری نداشتم. فقلت جوئلت فداک ان هذا القاضی لی مکرمون فرب اما جلس دلیه گاه اتفاق بیفته من پیش منم پیشی بشون میشتم. فقال علیه السلام لی و ما یؤمنو که ان تنزلن لعنه و تعامه فی المجلس، اطمینان داری که یه وقتی ممکنه لعنت بیاد تو رم بگیره؟ حالا این که تو مجلس قضا نبود که، این خطر هست برای قاضی. اینا در این حال که قاضی نصب می کردن می گفتن قاضی باید بشه، این مثل آیات قرآنی دیگه، آیات قرآن بخشش مبشر است بخش نذیر است، منتها نذیر در قرآن بیش از بشیر است، برای اینکه بشر به اون ترس بیش از بشارت بها می داد. اگر تشویق بکنن که اینقدر بهشت است، میگه خب حالا فضیلت است، اما اگر بگیر و ببند باشد ازده خب حراسناک است. لذا آیات قرآن دو قسمت است، یک قسمت بشیر و نذیر با هم، یک قسمت فقط نذیر. این انت الا نذیر، ما یه همچی تعبیری درباره بشیر نداریم، این انت الا بشیر، همه جا هر جا بشیر هست نذیر کنارشه، اما هر جا نذیر باشه بشیر هم کنارش باشه نیست، این انت الا نذیر، این حصر است. لذا فهم خب یه وقت اگه لعنت آمد هر دور شامل شد تو چیکار میکنی اونجا؟ خب چرا میری اونجا میشینی؟ خب این خطر هست. روایات دیگه هم همینطوره. بنابراین اگر نظام نظام قبیلگی و امثال ذالک باشد، احکام پنجگانه عارض مسئله قضا میشود که سید رضوان الله تعالی علیه که در عرف میفرماید در یه همچه فضایی است. اگر نظام نظام ولایی باشد، امامت و امت باشد، امامی ها باشد و دستوری باشد و نسبی باشد، این برابر نسب دیگه، دیگه پنج حکم جا نسبت به این تصور بشه، این بی صعوبت نیست. ولی برای اینکه او با او اونس دارد، من احب شیئن حشره الله معه، من احبه یعنی من احبه، این که بیکار نبود که، این که ره گذر نبود که، این دوستش بود دیگه. انسان را با یو خز رجل به صدیقی، انسان این علقه صداقت را به کی میخواه ببنده؟ به این بسته دیگه. چون گفت این نهو رجل لی مکرمون، من با یه علاقه بین ما او هست دیگه، وگرنه اگه یه رهگذری بیشه، خیلی از رهگذرها میان با او یه کاری دارن، چیزی به او میفروشن یا چیزی از او میخرن، یا او جای میرد بالاخره قاضی دو مرتب مراجعه بکند به این مغازه ها چیزی میخرد، دیگه لعنت خودش آمن اونا نمیشه که. این که گفت این چون من گرامی میدارد یه پیوند الالغی بین من و اون هست، فهمد اگر این پیوند هست یه شر رجل به خلیلی، این چنینه دیگه. خب پس بنابراین اگر نظام نظام ولایی بود حکمش روشن است، و اگر نظام نظام قبیلگی بود حکمش روشن. اما عمده آن است که این فرمایش صاحب جواهر روش کار بشه و احیا بشه. اگر عصر غیبت ما بعد از زمان امام صادق سلام الله باشه، اون وقت اون چرا که این بزرگواران در باره مقبوله و خدمشوره و امثال ذالک بودن، ما راحتیم، حکم روشن میشه. مسئله بعدی آن است که وجوبی که در فقه مطرح است یه وجوب فقهی است که حرام و حلال توشه، اما وجوبی که در کلام مطرح است ضرورت، یعنی ضرورت. اگر گفته شد که تو کتابای کلامی است که قاعده لوس بر خدای سبحان واجب است، این واجب ان الله است نه علی الله، چیزی بر خدا واجب نیست. بر خدا یعنی از بیرون یه چیزی باشه، تکلیفی باشه روی الله بیاتی که مستحیله. بیرون از الله عدم محض، از بیرون محال چیزی بر خدا تحمیل بشه، لذا وجوب علی الله مستحیله، حرمت علی الله مستحیله. چون چی حرمت بکنه، چی وجوب بکنه؟ خداست و عدم محض، هیچی تو عالم نیست. اینم از بیانات لطیف وجود بارک است امیر است، خدا غریق رحمت کند مرحوم کلینی رو. فرمود این که شما میبینید ما در برابر بعضی از خطبه ها مثلا اینقدر سجده میکنند یا خضوع میکنند اینها، برای که این حرفای تازه دارن. یه اشکالی از دیر زمان ملحدان داشتن درباره خلقت عالم که گفتن اصل تناقض که شی یا هست یا نیست، یا اصل ضروری است مورد پذیرش همه من. هر کسی فکر دارد باور دارد و یقین دارد که جمع نقیضین محاله، یعنی شی هم باشه هم نباشه، یا نباشه نه نباشه. ما از شما سوال بکنیم خدا عالم از چی خلق کرد؟ اگر خدا عالم را، اون ماده اصلی را، یه ماده اصلی بود، خدا جهان را از اون ماده اصلی خلق کرد، پس قبل از خدا و قبل از آفرینش چیزا تو عالم بود که مخلوق خدا نبود. اگر خدا عالم را من شیء خلق کرد، پس شیء تو عالم بود و کاری به خلقت خدا ندارد. اگر عالم را من لا شیء خلق کرد، لا شیء که چیزی نیست، عدم که چیزی نیست، خدا این لا شیء ها را، این عدم ها را جمع بکنه، آسمان و زمین درست بکنه. سوالم که ضلع سوم ندارد، هر دم محال است، و شما الهی این چی میگید؟ اگر بگید خدا جهان را من شیء خلق کرد، پس معلوم میشه قبلا یه ماده بود که خدا این ماده رو جمع کرده آسمون زمین درست کرده، پس قبل از خدا، قبل از خلقت یه چیزایی بود. اگر من لا شیء خلق کرد، لا شیء که عدم مثل لا شیء رو که نمیشه جمع کرد آسمون زمین درست کرد، نقیزه اینم که قابل رفع نیست. این قصه گلوگیر از دیر زمان بود، خدا غریق رحمت کند کلینی رو، بارها برایشون رسید. این مقدمش که 5-6 صفحه است حتماً، یعنی حتماً این رو بخونید. اون سطر آخرش دارد که قطب فرهنگی یک ملت عقل و ملت است. از العقل و هو القطب الذي ين هو القطب الذي اذا العقل هو القطب الذي به يحتج وبه يصاب وبه يعاقب. قطب فرهنگی یک ملت عقل و ملت است. از حرف های بلند کلی نیست. این مقدمش بیش از 5-600 صفحه نیست، سطر آخر، یعنی سطر آخر، سطر آخر مقدمه این جمله است که قطب فرهنگی یک ملت عقل و ملت است. از العقل هو القطب الذي به يحتج و به يصاب و به يعاقب. معیار احتجاج یک ملت، فکر یک ملت، عقل و ملت است. این کلی عقل میکند، بعد هم با جلال و شکوه نقل میکند. یکی از خطبه های اصلبی رو میخواد نقل بکند، میاد این خطبه، حالا یا با قسم یا بی قسم، این خطبه را اگر تمام جن و انس جمع بشوند و در بین این جن و انس پیغمبر و امام نباشد و بخواهند مثل خطبه این خطبه علی صلوات الله و سلام علیه بیارن، نمیتونن به ابی انت و امی، این رو با جلال و شکوه نقل بکنن. خب این خطبه چی؟ که این همه جلال و شکوه شما نقل بکنن، اینو تو جلد اول، یعنی جلد اول، جلد اول کافی نقل بکنن. که اگر همه جن و انس جمع بشن و در بین اینها پیغمبری نباشد، نمیتوانن مثل این حرف بزنن. مرحوم صدر المتعلهین دارد که ای کاش کلینی میفرمود پیغمبران اولوالعزم نباشند، چون از هر پیغمبری هم ساخته نیست، پیغمبران دیگر هم نمیتونن اینجور حرف بزنن. خب چیه مگر یه خطبه؟ حضرت امیر به همه شبه اندازهای عالم فرمود شما چه اصل تلاغذ نمیفهمید، نقیز منشی من لاشی نیست، نقیز منشی لا منشی است. حالا بیا حرف بزن، سوال بکن. خدا عالم را از چی خلق کرد؟ منشی خلق کرد؟ میگیم نه. از نقیزش میگیم، از نقیزش، نقیزش چیه؟ نقیز منشی لا منشی است، نه من لاشی. نقیز شی عدم او، لاشی است. نه اینکه شما بگید خدا اگر عالم را از چیزی خلق کرد پس قبلا مواد بود، از لاشی خلق کرد، لاشی که چیزی نیست تا خدا او را جمع بکند آسمان زمین درست بکند. شما اصلا نقیز نمیفهمی، نقیز منشی من لاشی نیست، نقیز منشی لا منشی است. حالا سوال بکن خدا عالم از چی خلق کرد؟ بگیم لا من شی، ابتدایی است، ابتدایی است، هیچ چی توش نبود، لا من شی است، نه من لا شی. نقیز چون این اصل تناقض ریشه همین حرف هاست. و وجود مبارک صدیق کبری صلوات الله و سلام علیها 25 سال قبل از حضرت امیر خطبه ایراد کرد، در خطبه فدکیه که همین جمله نورانی درش هست. 25 سال این که می در باره عظمت زهرا این همه خضوع میشه برای همین. در خطبه نورانی فدکیه از زهرا وقتی وارد شد، اون الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شیء، این تو خطبه حضرت. اگه ببینید این همه خضوع و حکما و علما در برابر این ذوات مقدس میکنن، این شبهه گلوگیر که همه رو به زمین زانو زد دیگر. الان هم شما کسانی که توی محفل نباشن سوال بکنید میمید میمونن. الان ما که عصر علم دیگه، اون وقت اینا حل کردن این مسئله که نقیز من شی من لا شی نیست، بکنه هر دو موجبن. این که زیلشه که در رتبه بعدی که اول خلق الله الارواح بود، اول و با خلق الله نوری بود، بعد آمد تا به شما و امثال شما رسید که این نسنجیده حرف میزنید. این تو ته مسئله است، این تو ته صفحه آخره. گوش در گوش حرفای دقیق را اول از هم گوش بده، تازه نیست حسن و سآله نیست والعلم. اگر چنین چه اینه، اون وقت میشه کلینی حرفش درست که اگر همه جمع بشن پیامبران باشن و بخواهن اینجور خود بگن، مگر نمیگفتن دیگه، این شبهه رو حل میکردن دیگه. اینی که فرمودن که پیامبر اولوالعزم اگر نباشه پیامبر عادی هم باشه هم نمیتونه اینجور حرف بزنه. به هر تقدیر عالم این چنینه، وقت اولوالعمر چون این چنینه پس یجب و علالله فرض ندارد. یه حرف محملی است که ما بگیم یه چیزی بر خدا واجب است. چیزی تو عالم نیست، وجودی در عالم نیست، حکمی در عالم نیست، عدم محضه. پس اگر هر چه هست در دامنه یه همین فیض است، یجب و ان الله، نه یجب و علالله. در علم کلام که سخن از لطف است، سخن از وجوب است، وجوب ان الله است، یقیناً می کند نه یقیناً باید بکند. وقتی میشه فقه که کلام یک یعنی کلام، فقه یعنی فقه، او تو آسمان است، ای تو زمین است، اون یجب و ان الله است، این یجب و علی المکلفین است، فلا کلام کجا فقه؟ اگر کلام ما سامان میپذیرفت و در حوزه مثل فقه و اصول علم راجع بود، وضع ما بهتر از این بود. والحمدلله بالعالمین.